أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. و اهل بیته اطیرین الانجلین سیما بقیت الله فی العالمین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرعوا الالله. مقدم شما مهمانان بزرگوار حوزوی به دانشگاهی و عزیزان سپاهی را گرامی می داریم. از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم اون چه خیر و صلاح و فلاح شما بزرگواران است به همه شما عطا کنه و این دعا را درباره همه مؤمنان عالم مستجاب بفرماید. امروز که اولین روز امامت حضرت ختمی امامت وجود مبارک ولی اثر است، این عید پربرکت را به پیشگاه اون حضرت تهنیت عرض میکنیم. دهه پربرکت فجر را گرامی میداریم. در آستانه هفته وحدت و میلاد وجود مبارک رسول گرامی و امام صادق سلام الله علیه ما هستی، این ایام خجسته را هم به خاندان عصمت و طهارت و عموم ارادتمندان تهنیت عرض بکنیم. بحث های روز پنجشنبه در دو بخش خلاصه می شود. بخش اول مسائل اخلاقی بود، بخش دوم شرح کوتاهی از نهج البلاغه علی بن ابی طالب سلام الله علیه که اون هم مناسب با بحث‌های اخلاقی است. در بحث‌های اخلاقی به این نتیجه رسیدیم که انسان یک حقیقت خارجی است، یه امر اعتباری نیست. این اصل اول. این حقیقت خارجی پویا و متکامل است، راکد و ساکن نیست. این اصل دوم. تکامل یک موجود حقیقی و خارجی به کمالهای حقیقی است، نه اعتباری. اصل سوم. دستورهایی که عبارت از باید و نباید است، اینا عناوین اعتباری است. وجوب و حرمت، مالکیت و مملوکیت، حلیت و حرمت، اینا عناوین اعتباری است. اصل چهارم. اصل پنجم این است که حتما این دستورها یه پشتوانی حقیقی خواهند داشت، زیرا موجود حقیقی را نمی شود با عناوین اعتباری به کمال رسوند. اصل ششم هم این بود که ما شواهد فراوانی داریم که این باید و نبایدهای اعتباری، وجوب و حرمت، حلیت و حرمت، صحت و بطلان، این گونه از عناوین اعتباری هم مسبوق به امور حقیقی هستند، یعنی به مصالح و مفاسد، هم ملحوق به امور حقیقی هستند به عنوان بهشت و جهنم. یعنی این امور وقتی عمل می شود به استناد اون مصالح مستور است که ما نمیدانیم و خدا میداند، و خروجی اینها هم بهشت و جهنم است که بهشت و جهنم امر اعتباری نیست. مطلب بعدی این بود که مسئله اخلاق غیر از نظم است. شما بعضی از کشورها رو میبینید به حسب ظاهر منظمن، بین نظم و اخلاق خیلی فرق است. شما وقتی سری به باغ وحش میزنید میبینید این درنده ها هیچ کدام کاری به یکدیگر ندارن. اما همین که از قفس در آمدن شروع میکنن به درندگی. بعضی افرادن که تو کشور خودشون که هستن کار به یکدیگر ندارن، اما وقتی دستشون به منابع خاورمیانه رسید شروع میکنن به درندگی. این جنگ جهانی اول خروجیش معلومه، جنگ جهانی دوم خروجیش معلومه، این کودتای لنگین 28 مرداد خروجیش معلومه، اون چی که در افغانستان و پاکستان گذشته می گذرد معلومه، اون چی در عراق گذشت معلومه، اون چی در خلیج فارس می گذرد معلومه، اون چی الان با عنوان بیداری اسلامی از مصر تا بحرین، از بحرین تا عربستان گذشته می گذرد معلوم است. بنابراین نباید گفت غرب از اخلاق برخوردار است. در داخلی کشورهای خود اینا منظمن، مثل این درنده های بسته در قفس. اما همین که از کشورهای خود خارج شدن، منابع دیگران را سعی میکنن به غارت میبرن، امنیت را به غارت میبرن. مطلب بعدی هم بود که اسلام در سه بخش وظایف اخلاقی دارد، هم در بخش محلی، هم در بخش منطقه‌ای، هم در بخش بین المللی. زیرا در آغاز رسالت فرمود این دین دارای دو عنصر محوری است، یکی کلی است یکی دائم است، یعنی همگانی و همیشگی. خب اگر دینی کلی بود همه افراد را در بر گرفت، همیشگی بود هر زمان و زمین را در بر گرفت، باید پیام جهانی داشته باشه. پیام جهانی دین به این است، اونا که در حوزه اسلام به سر میبرن احکام محلی دارد، اونا که در حوزه توحید به سر میبرن مسلمان ظاهری نیستن، مثل یهودی ها، مسیحی ها، زرتشتی ها که خدا را قبول دارن احکام منطقی دارن، اونا که در بیرون حوزه توحید به سر میبرن، یعنی معاذ الله معتقد به مبدأ و معاد نیستن، آغاز و انجام عالم را نپذیرفتن و نیپذیرن، ملحدن و نموحد، بالاخره انسانن. چون انسانن برای اینها هم دین برنامه دارد، اون برنامه مشترک بین محلی و منطقی و بین المللی به نام اخلاق. فقه یه محدوده خاص خودش دارد، کی نماز بخونه، کی روزه بگیره به مانند اون. شرایط ذمه هم در حوزه اهل کتاب است، اونم مشخص است. اما رعایت کردن مسائل اخلاقی یه وظیفه انسانی الهی است. اگر کسی هم معاذ الله موحد نباشد، اگر بخواهد یه زندگی فارغ و با امنیت داشته باشد، باید این دستورهای اخلاقی را انجام بده. یکی از برترین دستورهای اخلاقی رعایت حقوق دیگران است، رعایت مواثیق و کنوانسیون و تعهد و امضا و تفاهم با یکدیگر است. در بخش‌های از قرآن کریم می‌فرماید شما با ائمه کفر مبارزه کنید، با استکبار و صهیونیست مثلا مبارزه کنید، نه برای اینکه اینها مسلمان نیستند، نه برای اینکه اینها موحد نیستند. قاتلوا ائمت الکفر انهم لا ایمان لهم، نه لا ایمان لهم. فرمود با رهبران کفر مبارزه کنید، حرفای اونا نپذیرید، نه برای اینکه کافرن، چون بسیاری از کفار در کنار برادران انسانیشون زندگی انسانی دارن، اما اینا اهل ایمان نیستن، نه اهل ایمان. ایمان جمع یمین، یعنی سوگند، یعنی امضا، یعنی تعهد، یعنی میثاق. یعنی اینا به قصدنامه ها احترام نمیذارن، اینا به مواثیق بین الملل احترام نمیذارن، اینا به تعهدهای بین الملل امضا رو نمیذارن. خب اگر یک کسی حق وتو داشت، یعنی همه رأی دادن، این دارد ظالمانه برنگردونن. یا قبلا تعهد سپرده بود، الان به تعهدش عمل نمی کنن. با یه همچه قوم خشنی که نمی شود زندگی کرد. رعایت یمین، رعایت تعهد، رعایت امضا جزء دستورهای اخلاقی بین المللی دین است. این که فرمود دین ذکران البشر است، یعنی همگانی است. این که فرمود او خاتم و خاتم است، یعنی همیشگی است. خب اگر یک مکتبی مال هر عصر و مصر بود، باید یه حرف جهانی داشته باشد. حرف جهانی اسلام همون اخلاق. اگر کسی تعهدی کرد، برابر تعهد خود باید عمل بکند. فقاتلوا ائمه الکفر، چرا؟ چون انهم لا ایمان لهم، نه لا ایمان لهم، چون اینها به امضاشون احترام نمی کنن. این جریان انرژی هستی از همین قبیل است. سایر مواسق بین الملل از همین قبیل است. بنابراین اخلاق مایه زندگی سالم سطح جهان است. اگر کسی بخواهد زندگی سالم داشته باشد، باید قوانین اخلاقی اسلام رعایت کند. این تازه کف زندگی متمدنانه است. اما سقفش این است که انسان نه تنها کسی را نرنجاند، نه تنها مزاحم کسی نباشد، بلکه بپوشد جلال و شکوه خود را هم حفظ کند. اون جلال و شکوه در آزادی اخلاقی است، نه آزادی اجتماعی یا سیاسی. کسی که از هوس آزاد است، از هوا آزاد است، از آرزو آزاد است، از رذایل اخلاقی آزاد است، از جهل علمی و جهالت عملی آزاد است، این کم کم به قله اخلاق نزدیک می شود. این گونه از مطالب که بخش مهمشون قبلا گذشت، در نامه های نورانی علی ابن ابی طالب سلام الله علیه مشهوده. بحث ما در نهج البلاغه از خطبه ها به نامه های حضرت رسید و از نامه های حضرت هم به نامه‌ای که اخیراً مورد بحث است که وجود مبارک امیر المؤمنین برای فرزندش حسن ابن علی سلام الله علیه ما مرحوم فرمودن رسید. بعضی برانن که این نامه به ابن حنفیه است، ولی در نهج البلاغه های معهود این نامه به نام مبارک امام حسن سلام الله علیه ضبط شده است. بخشی از این نامه در نوبت های قبل خونده شد تا رسیدیم به این جمله ها که حضرت فرمود و تلافی که ما فرت من سمت که ای سرو من ادراکش ما فات من منطقه که. فرمود به جا حرف بزنی، خوب حرف بزنی و حرف خوب، نه بد حرف بزنی نه حرف بد. اینو به فرزندش دستور میده که مواظب دهن و زبانت باش. یکی از بهترین راه های اخلاقی رعایت کردن گفتار است. انسان هر حرفی رو نکه، هر حرفی رو هم نشنوه. یکی از بخش‌هایی که انشاءالله در جمله‌های بعد می‌خونیم این است که به فرزندش نصیحت می‌کند. فرمود مبادا در جمعی که نشسته‌اند تو ابزار خنده باشی، تو طنز تعبیر بکنی، تعریف بکنی که دیگران بخندند، تو خودت را سبک بکنی که دیگران بخندند. مبادا این کار را بکنی. حالا برفرض دیگری طنز گفت، حرف دیگر است، ولی تو طنز بگویی، حرفهای خنددار بزنی که عده بخندن، این کار را هرگز نکن. چرا خودت را کوچک میکنی؟ معلوم می شود این دهن برای هر حرفی خلق نشده. سمت یعنی سکوت. فرمود اگر ساکت بودی و برفرض معلوم شد که اگر می گفتی بهتر بود، جا برای تدارک هست. اما انسان پرگو گاهی بدگو در می آید و تدارکش مشکل است. همود به تلافی تو اون چه که از سکوت تو به در آمده است آسان تر است از ادراک که ما فاطمه منطقه که بعد مثل ذکر میکنند. فرماد و حفظ و ما فی الوعاءه به شد الوکا. اگر شما یه آبی را از یک کوثر گرفتی در مشت ریختی، اون روزها مشت رایج بود، فرماد دهنه مشت رو محکم ببند که بی جا این آب نریزد. هر وقت تشنه از این آب استفاده کن. دهنه این دهن رو باید بست، انسان هر حرفی رو نزند. این زبان برای گفتن حرفهای محققانه و عالمانه است. شما اون کوثری که خدا به شما داد به وسیله این دهن باز داری به زمین میریزی. فرمود دهنه این مشک را محکم ببند که آبش بی جا هدر نرود. و حفظ ما فی یدیک احب علی من طلب ما فی ید غیرک. اون چرا داری بدون اسراف و اعتراف نیاز تو برطرف می شود با اون. این رو هدر نده که مجبور بشوی از دیگری چیز بخواهی، یا به عنوان وام یا رایگان. و مرارت الیأس خیر من الطلب الی الناس. گاه انسان ناامید می شود. این ناامیدی تلخ است، بله ناامیدی تلخ است، اما تحمل این تلخی بهتر از آن است که انسان آبروریزی کند، چیزی از دیگران بخواهد. این کرامت است، این درس عزت است. این که خدای سبحان در سوره اسراء فرمود لقد کرمنا بنی آدم، کرامت انسان در سایه بی‌نیازی او از غیر خداست. ولی حرفت مع الافه خیر من الغنا مع الفجور. انسان یه پیشه‌ای داشته باشه مقتصدانه و امینانه ولو با درآمد کم، بهتر از ثروت اندوزی از راه باطل است. والمرء احفظ لسره. رازتون را دایی ندارد برای دیگران بگویی. بهترین رازدار خود انسان است، زیرا دیگری ممکن است سر شما را به سومی منتقل کند. و رب سائن فیما یضره. در این کند باید این رب معنی تکثیر است، نه تقلیل. خیلی از موارد است که انسان سعی و کوششش در امور زیانبار است و خیال میکند این امور سودمند است. من اکثر احجره. این حجر باهای حوض یعنی هزیان. انسان پرگو که محقق در نمیاد، که بلحظه گایم صفاحت و هزیان توش در میاد. انسان کمگو و درستگو انسان متخلق است. انسان پرگو بدگو و هزیانگو در میاد. من اکثر احجره و من تفکر ابصره. خدای سبحان در درون ما یه چراغ روشن کرده است. فرمود فکر کنید. این فکر همون انتقال از مجهول به معلوم و از معلوم به مجهول است تا مجهول روشن بشود. فرمود اگر تنها شدید فکر کردید، خیلی از چیزها برای شما روشن میشود. این سرمایه را خدا به شما داد. انسان لوح نانوشته نیست. و نفس به ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. این سرمایه الهامی است. خدای سبحان همون سرمایه را که بخش اصلی سرمایه را خودش به انسان الهام کرد بخشای زائد را هم به وسیله فرشته ها الهام میکند. اگر الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه، اگر چند جای قرآن دارد که فرشته ها بر افراد نازل میشوند، اینها ادامه دهندگان اون مکتب الهامند. اون سرمایه اولی را خدا الهام کرد، درآمدهای زائد اون سرمایه را به وسیله فرشته به انسان عطا می کند. پس اگر کسی اون سرمایه را به کار ببرد، به فکر کند، بینا می شود. یعنی گاهی انبیا یسیر لهم دفاع الالعقول دارند که این چراغ را افروخته تر می کند. گاهی فرشته ها مراحلی را الهام می کند. لذا اونها که اهل تحقیقن، اگر یه نوع آوری داشتن، اولین باری که یک مطلب در ذهن اینها جرق زد، سجده شکر به جا می آورن، خدا را شکر مطلب را به ما رسون. اما اونها که متاسفانه اهل این دید توحیدی نیستن، خیال میکنن این حرف ها خودشونه، اسلامی حرف میزنن، ولی قارونی فکر میکنن. قارون هم همین حرف میزد، میگفت انما اوتیتو علا علم اندی. هستن کسانی که در حوزه یا دانشگاه درس خوندن، به جای رسیدن، ولی متاسفانه فکر قارونی است. میگن ما 30-40 سال زحمت کشیدیم. خب خیلی ها آمدن به جایی نرسیدن. این صحیح نیست که کسی بگوید من خودم زحمت کشیدم و به دست آوردم. بر اساس ما بکن من نقمت فمن الله که بیان خدا در قرآن است، ما هرچه داریم از ناحیه اوست. راه را آفرید، ره رو را آفرید، راه نما را آفرید، همراه را آفرید، دست ما را گرفت و پا به پا برد، نه تنها پدر و مادر. بنابراین این جور حرف زدن که من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم، همون حرف قارون است. وقتی وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه به قارون فرمود به این که بهره های دیگران را بده، بهرهای خودت رو هم ببر، او گفت انما اوتیتو علا علم اندی، من خودم علم اقتصاد داشتم، اینا رو به دست آوردم. رضا حضرت فرمود به این که من تفکر ابصره قارن اهل الخیر، این برای همه، مخصوصا برای نسل جوان و نوجوان خیلی سودمند است. در انتخاب رفیق فرمود با اهل خیر مقارن باشید، خیر اونها به شما میرسد و برکات فراوانی پیدا میکنید. اگر او یک درجه خیر داشت، این یک درجه خیر را به شما رسون، میشه 2 درجه خیر. این 2 درجه خیر زمینه 10 برابر شدن را فراهم میکند. یه بیان نورانی از وجود مبارکه ولی اثر از سائر ائمه فرمودند در این دعای افتتاح ماه رمضان هست: لا تزیده و کثرت العطایا لا جودا و کرما. این دعای نورانی جزء کلمات غرر خاندان اسمت و تارت است. یه وقت است که انسان میگوید هر چه خدا ببخشد از خزینش کم نمیشود. این حرفهای ابتدایی یا متوسط است، برای اینکه خزینه که نامتناهی باشه که کم و زیاد ندارد. یه وقت میفرماید هر چه او ببخشد خزینه و عطای او بیشتر میشود. یعنی چی؟ لا تزیده کثرت العطای الا جودا و کرما. هر چه او بیشتر ببخشه جودش بیشتر میشه، یعنی دوباره بیشتر میبخشه. یعنی چی؟ سرش این است که وقتی ذات اقدس اله به کسی نعمت عطا کرد، این شرح صدر میشود، این صدر مشروع آماده میشود برای دریافت خیر برتر و بهتر. چون درک بهتری دارد، نیت برتری دارد، اراده مصممتری دارد. پس صدر غیر مشروع بخش کمی از خیرات را داراست، این بخش کم استحقاق 10 برابر خود را دارد. وقتی خدا بخشید این صدر مشروع می شود، وقتی مشروع شد درک برتر دارد، اراده راسختر دارد، نیت خالصتر دارد. این نیت خالصتر و درک برتر 10 برابر را به همراه دارد، چون من جاء بالحسنه فلو اشرم صالحا. اون 10 برابر باعث انشراح این صدر می شود، انسان گاهی کارهای بهتری انجام می دهد. شما در اون احادیث نورانی که وجود مبارکه هست امیر دارد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم لبان مطهرشون رو زیر گوش من گذاشتن و مطلبی را به من فرمودن، چندین روایت درباره تعبیر همین حدیث نورانی است. فرمود به این که یک در علم باز شد، یک که از اون در ینفتهو 1000 باب، 2 که از اونها ینفتهو من کل باب 1000 باب، 3 اون روزها کلمه میلیون رایج نبود، می گفتن 1000 1000. وقتی می خواستن بگوین فرون شخص اغراق می گوید، بین 1000 1000 می گوید. اون روزها اون قدرت ها و سعی اقتصادی و مانند اون نبود، لذا وقتی می خواستن از میلیون یاد کنن می گفتن 1000 1000. خب چطور می شود که با یک جمله حداقل 1 میلیون مطلب به علی ابن ابی طالب منتقل می شود؟ که ینفته من کل بابن 1000 باب، 1000 1000 میشه 1 میلیون. خب اگر ظرفیت کامل باشد، گاهی 1 میلیون خیر را یک جا عطا می کند. پس لا تزیده کثرت العطا الا جودا و کرما، هر که عطای او بیشتر، مستقتی قابلیتش بیشتر، مستفیض استعدادش بیشتر. هر که استعداد بیشتر، فیض جدید فراتر و برتر. یه همچه لطفی ذات اقدس اله خواهد داشت. کم نبودن عالمانی که گفتن خلاصه این کتاب را یک شب یا یک روز خدای سبحان به ما القا کرد. همین شیخ اشراق است که در پایان حکمت الاشراق میگوید تمام مطالب این کتاب در یک روز عجیب به من الهام شده است. اونگاه من شروع کردن به نوشتن این حکمت اشراق را که فلسفه اشراق است، رهابردهای قوی در برابر حکمت مشا دارد. ایشون میگوید در یک روز به من الهام شده است. دیگرانم از این تعبیرات کم و بیش دارن. فرمود به این که باین اهل شر تبن انهم، از رفقای بد بپرهیزید که از اونها بینونت حاصل میکنید. بئس الطعام الحرام، غذای حرام غذای بدی است. چون در همون تعبیراتی که در زیل قصه عقیل آمده از غذای حرام به سم تعبیر کرد. وقتی انسان بحث فقهی می کند می گوید رشوه حرام است. وقتی بحث اخلاقی می کند نمی گد حرام است، اخلاق غیر از فقه است، می گد این سم است. سم است یعنی سم. انسان یا باید مانند علی ابن ابی طالب باشد که الان ببینه این سمه، یا حرف معصوم را بپذیره، یا دو روز صبر بکنه ببینه بعد الموت این سمی که به اون میخورانن این چیه. اگر در سوره جن فرمود هیزم جهنم خود انسان ظالم است و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، سم هم همینه، باطن رشوه میشه سم. باطن ربا میشه سم، این میشه افلاق. اگر گفتن ربا حرام است، این مسئله فقهی است. اگر گفتن این سم است، میشه اخلاقی. سم را انسان سه راه قبول میکنه، یا خودش معصوم است میبینه، یا اهل کرامت است میبینه، یا حرف معصوم رو میپذیره، یا درست سب میکنه بعد از مرد میره میشه که این سمایی که اونجا هست این مار اقربا را خودش میبره دیگه، تو قبر که مار اقربی در کار نیست، همین مار اقربا است که انسان به همراه خودش میبره. اینا که گور کنن، خب قبر رو صاف میکنند و تحویل مسئولین اون قبرستان میدن دیگه، تو قبر که مار اقربی نیست. اینا که میرن به همراهشون میبرن دیگه، همین این میشه اخلاق. فرمود بعثت تعامو الحرام و ظلم و ضعیفه افحش و ظلم. ظلم همه جا حرام و بد است، اما اگر یک کسی مظلوم بود به هیچ پناهگاهی نداشت. همون بیان نورانی سید الشهدا سلام الله علیه که در آخرین لحظات وداعش به وجود مبارک علی ابن الحسین علیه السلام فرمود ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله، همین است. چرا ظلم چنین مظلومی افحش و ظلم است؟ برای که مظلوم های دیگر که دارای قدرت مالن یا قدرت سیاسی هن یا قدرت اجتماعی هن یا قدرت های قبیله هن، در این حالی که مظلومن گوشه چشمشون به این قدرت هاست که این قدرت ها کمک بگیرن و ظلم را تدارک کنن. اما کسی که هیچ پناهگاهی ندارد، این فقط به خدا مراجعه میکنه. و مظلومی که موحدانه از ذات اقدس اله کمک به طلبت، اون دعا مستجاب است. ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله، مثل ظلم فلسطینی ها، ظلم غزه ای ها اینطور. و ظلم و ضعیفه افحش ظلم، اذا کان الرفق خرقن کان الخرق رفقا، اگر مدارا کردن باعث آسیب رسیدن به امنیت جامعه است. شما مرزا را رها کنی، این مواد قاچاقی بیاد، این مواد مخدر بیاد، این رها کردن و مدارا کردن باعث به هم خوردن امنیت و نظم است. فرمود اگر مدارا کردن ناسواب است، کیفر دادن ثواب خواهد بود. ربما کانت دواؤ داءً و داءُ دواؤ، این چنین نیست که همیشه طبیب بتواند تشخیص بدهد. گاهی دارویی که طبیب میدهد در اثر بی تشخیصی او درد را اضافه میکند، گاهی همون درد باعث میشد که بسیار از مشکلات دیگر برطرف میشد. بعضی از بزرگان فقهی ما نظیر مهذب الباری و اینها، یا تو کتابهای فقهیشون رساله هایی مینوشتند که تلفیقی بود از دارو و درمان. این رساله ها اون خطوط کلی داروهای گیاه ها رو ذکر می کردن، اما دعا رو هم در کنار دارو ذکر می کردن. سرش این است که این هفت هم خوندن یا دعا کردن حداقل در پنج بخش در درمان بیماری اثر دارد. یه وقت است که دعا خوندن سوره مبارکه هم یا ونزل من القرآن از یک صاحب نفسی است، نظیر وجود مبارکه مسیح که با اون زمان و زبان خود دعا می کردن. خب اون معجزه است که او برئ الاکمه و الابرص ماند. یه وقت است یه افراد عادی دعا می کنن. دعای افراد عادی در پنج بخش می تواند مؤثر باشه. اولین بخش این است که فکر بیمار را هدایت میکنن که به کدوم طبیب مراجعه کنن، تو اطباء زیادن. رهبری فکر بیمار که به کدوم طبیب مراجعه بکنن، این به برکت دعا حل میشود. وقتی به مطب طبیب رفتن، انواع بیماری زیاد است. این طبیب اشتباه نکند و درست تشخیص بدهد، میتواند به برکت این دعا باشد که فکر طبیب را به تشخیص بیماری هدایت کند. این دو داروها هم زیاد است، کدوم دارو شفا بخش است و کدوم دارو شفا بخش نیست. رهبری فکر طبیب به تشخیص داروی معالج این راه سوم است. گاهی میبینید طبیب بگه من اشتباه کردم. خب چی جلوی سهو او را، نسیان او را، اشتباه او را میگیره؟ در بخش چهارم پنجمم حالا که نسخه را گرفتن به کدوم داروخانه برن که تاریخ مصرف گذشته را ندهد؟ این فکرش راهنمایی میشود به داروخانه امین متدین که داروی مؤثر را بده. بخش پنجم اون پرستار است که باید درمان بکند، گاهی یادش میرود، اشتباهی میدهد، گاهی غفلت میکند. رهبری فکر پرستار در دارو دادن به موقع هم به حرکت این داست. حداقل در پنج بخش این سوره مبارکه حمد امثال حمد اثر دارد. این طور نیست که بگیم طبیب اثر دارد. بله خب طبیب یقینا جز علل و عوامل این نظام است، باید به طبیب مراجعه کرد. اما چی جلوی اشتباه او رو میگیره؟ چی جلوی اشتباه اون داروفروش رو میگیره؟ دعا در همه مراحل اثر خاص خودش دارد. فرمود به این که و ربما نصح غیر ناصح و غش المستنصح. شما حرفها رو خوب بررسی کنید. گاهی کسی اهل نصیحت نیست ولی یه حرفی زده به سود شماست، خوب بگیرید. گاهی از کسی نصیحت خواستید ولی او نتوانست یا نخواست راه صحیح یا به شما ارائه کند، این رم به فرزندش گوشتر میکند. همون به ایاکه و اتکالکه علی المنا فانها بزاء الموتا. در بعضی از نسخ دارد بزاء النوکا. به فرزندش میفرمد زنده به امید باش نه به آرزو. امنی یه چیز خوبی نیست، رجای چیز خوبی است. فرق آرزو و امید اینه، اگر یک باغبانی این نهال را غرس کرد یا کشاورزی خوشه را نشا کرد، این شیار کرد، بذرفشانی کرد، آبیاری کرد، مرزبندی کرد، این امید محصول دارد. در این چنین مواردی میگن این رجا دارد. اما کسی که هیچ کاری را نکرده و به انتظار درو نشسته میگن آرزوی خام. بین آرزو و امید خیلی فرق است. فرمود شما زنده با امید باشید نه آرزو، زیرا آرزو سرمایه مرده هاست. یه انسان مرده که الان دستش تهی است، این میگن یا لیت کزا یا لیت کزا، رب ارجعونه رب ارجعونه به ماننده. همون آرزو سرمایه مرده هاست. طبق نسخه های دیگر که بزا و نوکا یعنی سرمایه زرهای فرتوت کم خرد است که این با آرزو زنده است. اما امید در صورتی است که انسان مبادی را فراهم کرده باشد. همون ایاکه و اتکالک علی المنا فإنها بزاء الموتى والعقل حفظ التجارب. امیدواریم خدای سبحان به همه ما توفیق ده ادراک صحیح این معارف و اعتقاد و باور کردن اینها و اخلاق و عمل کردن به اینها و نشر آثار و معاصر اینها را مرحمت بکند. مجدداً مقدم شما مهمانان بزرگوار، مخصوصا مهمانان عزیز جامعه المصطفی را گرامی می‌داریم. از خدای سبحان مسئلت می‌کنیم به همه آیون، مخصوصا این عزیزان، سعادت و سیادت دنیا و آخرت مرحمت کند. پروردگار را امر فرج ولیت را تسهیل فرما. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، ملت و مملکت ما را در سایه ولیت حفظ بفرما. مشکلات امنیت و اقتصاد و مسکن و ازدواج جوانها را در سایه عنایت های ولیت برطرف بفرما. ارواح مؤمنان عالم احیا و اموات، امام راحل، شهدای قراب و جنگ، شهدای دهه فجر، همه را در سایه رحمت بیکرانت با انبیا محشور بفرما. امنیت مناطق مسلمان نشین، بالاخص کشورهایی که توفیق بیداری اسلامی نصیب اونا شده است روزافزون بفرما. خطر استکبار و صهیونیست را به خود اونها برگردان. جوانهای ما را مشمول ادعیه ولیت قرار بده. فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعیان قرار بده. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.